بخشم بس یا که پنجم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور میکنه و ولگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهار شنبه ایستگاه پنج شنبه ایستگاه چهار پنج شنبه ایستگاه پنج چهار شنبه قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پرچم کن دم ایستگاه رادیو منو بچ دل پنجف استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه نبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست به پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری بری هوا
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من خواستم به همه بگم که بله تست کرونای منم مثبت شده و کرونا حقه. علاقه داشتم به ملینا میگفتم بالاخره مثل مرگ میمونه دیگه، همینه، بالاخره همه میمیریم دیگه، والا به خدا کی به کیه. خوبی این چه خبر؟ خوش این سلامتی چی کارا میکنی؟ نه خالی بستم آه تست کرونا. اصلا اینجا میگی تست کرونا که اصلا اینجا در چک ریپابلیک در پراگ اصلا میگن چی کجا کی کجا کی گفته برو خونه سوپ و اینا هم میگن برو سوپ بخور خوب میشی، اینا هم این مسئولین ما. خب به چی میخواستم بگم؟ آها اصلا ببین آدم یه هفته نیست گیج میشه ها، ببین انقدر ملینا فرمون دستش بوده اصلا من نمیدونم فرمونو چجوری باید بچرخونم. اینجا ایسکای فرداست، من فرشید منافی هستم، اینستاگرام لایو هم الان هستیم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ بر بچه اینستاگرام لایو امروز پنجشنبه 8 اسفند سوال کردیم از شما با توجه به اینکه تمام اخبار این هفته و اون هفته و نمیدونیم تا کی دیگه تا اطلاع ثانوی راجع به ویروس کرونا و حواشیشه، از شما هم خواستیم که راجع به همین کرونا حرف بزنید و به اون بگید که به نظر شما میزان آمادگی کشور برای برخورد با این اتفاق چقدر بود، مسئولین چقدر علمی و درست عمل کردن و خیلیاتون کامنت گذاشتید، تماس گرفتید که امروز کامنتاتون رو خواهیم خوند. دیروز هم ملینا تعدادی از کامنتاتون رو خوند، صداتون هم پخش خواهیم کرد. و اما برو بریم شهر، برو بریم دیگه، برو بریم. شمایی که سلام علیکم، شمایی که بله با شما هستم، شمایی که از داشتن جامعه پزشکی چنان فداکار زحمتکش باسواد باحال در کشور خیلی خوشحالی، هی به خودت و دیگران یادآوری میکنی که بابا باز خدا رو شکر وسط این همه مسئول بیمسئولیت این دکترها و پرستارها و باقی اعضای کادرهای درمانی هستن تو مملکت، واقعا هم دم همه اعضای جامعه پزشکی گرم که دارن توی صف مقدم مبارزه با کرونا برای مردم خودشون زحمت میکشن، از جونشون مایه میذارن واقعا و متاسفانه و باز هم متاسفانه حتی میشنویم که از بین خودشون هم بعضی درگیر این بیماری شدن، حتی بعضی جونشون از دست دادن. داشتن یه همچین هموطنای عزیز و فداکار و دوست داشتنی باعث افتخار همه ماست. منتها من نمیدونم چرا آقا خانم دوست عزیز، چرا حتی از جامعه پزشکی هم وقتی بعضی ها پاشون به صدا و سیما میرسه یهو یه جوری میشن؟ من نمیدونم در و دیوار صدا و سیما انرژی خاصی داره، هواش آلوده است یا چی، نمیدونم. الان گوش کنید، یه خانم دکتری چند شب پیش اومده بود تلویزیون و این حرفا رو داشت میزد.
من در بخش مراقبت های ویژه کار میکنم، یعنی بنده و همکاران من در بیشترین خطر مواجهه با قطعات تنفسی آلوده هستیم، ولی خدا رو شکر میبینید که من صحیح و سالم اینجا هستم.
هیچ نگرانی خودتون ندارین از این بابت؟ شما مثلا چند روز یه بار یا چند وقت یک بار خودتون تست میدین؟
اصلا من خودمو تست نکردم، تست هم نخواهم کرد. حتی بهتون بگم که مثلا الان در کمبود ماسک یا دستکش من خودم خیلی ضرورتی حتی خودم نمیبینم که حتما باید همه جا با ماسک ظاهر بشم. آره. یا ماسک بذارم. آره.
خب دکتر جان، اولا که یعنی این که مثلا پروتکل های سازمان بهداشت جهانی همه هیچی دیگه، یعنی به فلان و یعنی باقی مراجع بین المللی اومدن این همه پروتکل دادن و گفتن برای مبارزه با کرونا، اینا هویج دیگه همه. شما خودت واسه خودت تشخیص دادی که استفاده از دستکش و ماسک و این حرفا اضافیه و به خصوص برای خود سرکار علیه که تو حلق بیمارای مبتلا هستی سوسول بازی اصلا چه کاریه؟ نه ثانیاً اصلا فرض کنیم این حرفای شما در مورد خودت درسته، فرض محال البته ها، بعد شما باید بیایید تو رسانه عمومی این حرفا رو بزنی تا مثلا چه میدونم یکی توی یه روستای دور افتاده است بشنوه بگه خب بابا این که مثلا دکتر خودش رعایت نمیکنه من چرا رعایت کنم؟ خوبی شما؟ میگم من فکر کنم ورود به ساختمان صدا و سیما یا خوردن آب صدا و سیما حال آدم ها رو دگرگون میکنه اصلا. اینه که ما ضمن برداشتن کلاهمون و ایستادن به افتخار جامعه پزشکی کشورمون به خاطر همه تلاشاشون تو این چند هفته اخیر و عزیزانی از این قشر که میخوان با صدا و سیما مصاحبه کنن توصیه میکنیم نرن تو ساختمون صدا و سیما. شما نرید، بگین اونا بیان مطب یا بیمارستان یا هر جایی که هستین. اینجوری بهتر، بلکه اینجوری نشه دیگه، والا به خدا. شمایی که از روند ابتلای مسئولین به کرونا در حیرتی و موندی که اینا دارن چیکار میکنن، چرا همینجوری دونه دونه هی دارن میان میگن ما کرونامون مثبت شده، در جریان باش حجت الاسلام زنور نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم. آره
بله، تست کرونای بنده هم مثبت شده، این فعلا فراگیره، جای نگرانی نیست، در قرنطینه هستم. انشالله ملت ما بر کرونا غلبه خواهند کرد و کرونا مغلوب مردم شریف ما خواهد شد.
بله دیگه وقتی همه مسئولین مملکت از بالا تا پایین درکشون از این همچین اتفاقی اینجوریه که کار کرونا این کار دشمنان است و ظاهرا نظرشون اینه که دشمنان احتمالاً دیگه بزن به جای تروریست و آدمکش و فتنه گر و هرج و مرج طلب و باقی مواردی که آقایون قبلا میگفتن، این دفعه یه سری عطز زن استخدام کردن که میرن تو نقاط مختلف میگن عطی، میرن تو سر و صورت این اون عطی، میرن تو مثلا جای مختلف عطی، اینجوریه مثلا که تا کرونا پراکنی کنن اینجوری فکر میکنن دیگه، یا حداقل اینجوری میگن دیگه، و اینجوری میخوان کشور رو به تعطیلی بکشونن به قول گفته مسئولین. میشه همین دیگه، همین اینجوری میشه. یعنی من دارم به این نتیجه میرسم که کرونا یه فرم مغزی هم داره مخصوص مسئولین که مرگ و میر نداره، ولی تا دلتون بخواد توان تفت دادن آدمو بالا میبره. یعنی همین که همه هی بیان بگن برای کرونا ما مثبت شده مثلا دیگه، حالا من باور کنیم، من فکر می‌کنم خیلی از اینا هم جعلکی میگن که مثلا بگن همدردی کرده باشن که مردم فکر نکنن که کرونا چه موجود عجیب غریبیه. تازه شنیدین که اینو بگم، اینو یادم رفت بگم. از شنبه راستی قراره کرونا بره از کشور.
بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور.
بله تموم شد و رفت. یعنی ببینین من مطمئنم کرونا پشت درهای بسته با شیخ حسن اینا جلسه گذاشته، کلی مذاکره و مباحثه و اینا کردن، در نهایت به یه توافقنامه رسیدن. کرونا با شیخ حسن اینا به توافقنامه رسیدن، طبق اون توافقنامه قرار شنبه دیگه کرونا بره از ایران و همه چی برگرده، یه دفعه برگرده به حال عادی. یهو یعنی تا حالا مؤمنین هی میگفتن که
شاید این جمعه بیاید،
حالا ظاهرا قرار جمعه بره، از شنبه دیگه همه چی به حالت عادی برگرده. البته من گیج شدم یه خورده، راستیتش یه خورده گیج شدم که چیزه ها، من گیج باشم یعنی همینجوری؟ بچه ها اشاره میکنن همینجوری به گیجی خودت ادامه بده. بله من داشتم میگفتم که من خیلی گیج شدم به خاطر اینکه من یادم میاد قدیما خانم شهره، یادتونه خانم شهره خواننده، در مورد جمعه یک نظر دیگه ای داشتن، الان آقا شهرام اگه این پلی بکنن من دیگه گیجی در میام. نظر دیگه ای داشتن، معتقد بودن که اون، نه این، اون جمعه به جمعه کارای دیگه ای میکنه. حالا نمیدونم کدومش درسته. چشمی جنبه بیا اون جنبه به جنبه سر گوشش می جنبه سر گوشش می جنبه دیگه از شنبه هم دیگه میره کرونا. بله
خواستم تشکر کنم فرشید جان که در غیابت برای بچه ها خیلی قشنگ و سکه و تره تمیز برنامه رو اجرا
کردن. حال کردن
خانم ملینا و برای بچه ها خیلی قشنگ برنامه رو اجرا کردن.
اینه
همشون گرم،
دمه همشون گرم، خدا وکیلی. به به چه ملینایی داریم ما. به به سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خیلی خوش برگشتید.
قربون شما، خیلی متشکرم. همه شما گرما. ببین چه کردی آینیا، دیروز و هفته پیش یه نفری فرمون برنامه رو دست گرفته بودی، ولکنم نبودی انگار.
به خدا اگه دیگه ولکنم، یعنی اصلا یه جوریه این فرمون دست گرفتن خیلی مزه داده دیگه، خیلی خوبه.
آره باشه، این فرمون اصلا دیگه مال شما، مال خود. فقط گاز و کلاچ و ترمز و اینا رو بلدی کجاست؟
چی به اونجاش من راستش فکر نکرده بودم.
فکر کن مهمه اینا. حالا جالبه که تو در حالی که انقدر فعال و فرمون به دست بودی و اینها، تو ایران همه چی هی داشته هی تعطیل می‌شده و هی داره تعطیل و تعطیل تر میشه.
آره دیگه، این کرونا شاید اسم بهترش ویروس تعطیلی باشه کلا.
آره شنیدم مثلا حرفش بود سینماها قراره تعطیل بشن، حتی البته رئیس انجمن سینماداران گفته بود فاصله بین صندلی سینما خودش ایمنی ایجاد میکنه.
اصلا مگه فاصله داره بین سینماهای چه صندلی سینماها؟
ولی ما اصلا قدیما برای این میرفتیم سینما که بین صندلی‌ها فاصله نبود.
آ بله، بعد فیلم هم نگاه میکردی؟
بیا ای فرصت میشد یه نگاهی مینداختیم گاهی لابلا.
دستون درد نکنه واقعا. حتی فکر کنم این وسط کسایی هم که میخواستن امتحان دکترا بدن براشون خوب شد دیگه یه جورایی.
آره دیگه، هزاران امتحان ورودی دکترا هم دوستان افتاده به 28 فروردین، برین خوشحالی کنید.
البته اگه اون موقع سیلی، زلزله‌ای، افزایش قیمت بنزینی، چیزی کلان اتفاق نیفته.
جالبه ها ولی.
چی جالبه ها ولی؟
اینکه مراسم مذهبی و نقاره‌زنی تو حرم امام رضا و بعد نمیدونم ماچ و بوسه با ذریح حضرت معصومه و تو قم اینا، ظاهرا اینا مشکلی نداره.
حتی دیده اوکی. شده برای امام هادی دسته زنجیرزنی توی اصفهان رو انداختن. یعنی در این
من مخم واقعا داره سوت میکشه، یعنی که اصلا برای امام هادی که اصلا دیگه دسته و اینا که هیچ وقت نمینداختن، اونم رو انداختن خسته نباشن.
واقعا
من دیگه واقعا خیلی اذیتم، یه حس کرونا توری دارم. میخوای فرمونو بگیری یکم تو؟
گاز و ترمز و چی اون؟
همش مال خودت دیگه. میگم داره سوت میکشه دیگه.
باشه باشه، اصلا خودتون نگران نکنین، یه نفس راحت بکشین، من فرمونو میگیرم.
بگی فرمونو.
گرفتم.
ملینا مال تو فرمون. خداحافظ.
خداحافظ.
میشم از اینجا میرم به سمت هر راهی که بازه، سمت هر راهی که بازه، توی این شهر ببیرم اونیم که همش میبازه،
اونیم که همش میبازه.
سر میذارم هرچی که دارم، فاصله میگیرم از این دنیای بیهانه،
از این دنیای بیهانه.
فرمون گاز میدن بی ترمز هر جا جاده میخواد منو ببره یه چیزایی تو زندگی دیدم که هرچی بشه از اون بهتره
دیگه فرمونو دستم گرفتم بیخیال نمیخوام بشم فرید سلام علیکم
بازی گرفته
فرشید یه توکی پا رفت بیرون دوباره فرمون رو داد دست من بعد همین دیگه راستی بیا 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 تو ببینم چه خبره هم که یه ویدیو داده بودی همچین پشت فرمون بودی و
من میرم توی دشت و دمن و اینو رفتم رانندگی کردم خیلی حال داد
آره چی هست داره ماجرا چی بوده
هیچ چی دیگه حوصله‌مون سر رفت تو رادیو گفتیم بریم تو ماشین دیگه برنامه تولید کنیم از این به بعد
آره همینجوری که جا عوض میکنی کار یه دفعه به جای باریک نکشه
نه دیگه اگه باریک شد نهایتاً با دو چرخه رد میشیم دیگه بله بله
چه خبرها بوده حالا چی شده بگو توضیح بده
هیچی خیلی وقت بود که تو فکر یه پادکست بودم که توش موزیک بازی کنیم با دخالت شنوندگان یعنی که اونا هم دخیل باشن توی تولیدش واسه همین گفتم یه کانسپت برنامه رو بذاریم که مثلا با شنونده ها میریم ماشین بازی میریم ماشین سواری توی جاده با هم حرف میزنیم و موزیک گوش میدیم دیگه
ولی فقط موزیک نبوده یه کارهای فرنگی هم میکنید انگار تو ماشین
بعد اصلا توی ماشین میدونی که فضا خیلی احساسیه بله قصه بله تعریف میکنی بله یه شنونده اگه یه شعری خواستن میخونن درد و دلی دارن میتونن بفرستن با همینجوری تو ماشین پخش میکنیم و گوش میدیم دیگه
با حال ها جالبه بله بله. ولی کم رانندگی کردی یا همش 15 دقیقه است برنامه
تصورم این بود که دیگه خیلی کوتاه و مختصر بریم جلو میدونی با منم رانندگی تو شبم خوب نیست دیگه تمام تو روز دم غروب بریم سری بریم تموم شه بعد ولی اگه فرصتش پیش بیاد دیگه به جای هفته یه بار مثلا چند بار تو هفته تولید کنیم حالا فعلا اینجوری بریم ببینیم چی میشه
خیلی عالی خیلی بله. عالی بریم یه ذره از اوپنینگ این برنامه رو گوش کنیم
بریم
همیشه سفر با ماشین برام جذاب‌تر از هواپیما و قطار بوده نه فقط به خاطر راحتیش یا اینکه هر وقت دلم خواست بتونم بزنم کنار و استراحت کنم یا یه لیوان چای بخورم نه چون دوست دارم وقتی رانندگی میکنم موزیک گوش کنم اسمم فریده ولی تو هرچی دوست داشتی صدا کن بس منتظر چی هستی؟ بپر بالا بریم با هم میرونیم روی موج فردا
اصلا
حال کردی؟
اصلا
جونم
بیا بالا گفتی هرچی
بخوای صدا کن آه من اسقرم دیگه فرشید من اسقر صدا موزیکای کم فرق میکنه ولی اگه اسمم اسقر
بله بله
بله من برم دیگه
کجا داری میری تا با این عجله هنوز نیومده چیزی
برم کارم بکنم دارم میرم استکهلم فردا
آقا نرو سفر نرو خطرناکه کرونا رو بپا
میدونی که هرچی بریم سمت قطب امتره سرده آره اونجا دیگه میرم ولی کنسرت محسن نامجو برف میاد تازه استکهلم بله
گویا قرار آلبوم جدید محسن هم در بیاد به زودی درسته؟
بله آلبوم جدیدش اسمش هست متنتن که اتفاقا یه موزیک ویدیو هم ازش منتشر کرد هفته پیش که یکی از کارهای آلبومش توشه
بریم گوش بدیم اسمش چیه راستی؟
کشاله ها
متنتن هم یعنی سر و صدا آره؟
آره دقیقا
خب
من رفتم
برو دیگه خدا خوش بگذاره ما بریم کشاله ها رو گوش
بریم گوش بدیم
شد آیفونت کن فرو شد آیفونت کن به پشت جیب کان من به پشت جیب کان من امان 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 بذار امان فقان من بذار امان فقان من بریده ای امان من بریده ای امان من
شاله های راه من شاله های راه من شاله های راه تو بریدم آن من شاله درد عشق تو به مغز استخوان من ببین چگونه آجوری درست در دهان من ببین چگونه آجوری درست در دهان من به درد و در رگان من باش بر لبان من تو قرص در دهان من آتش میان جان من نفرت بر استخوان من تو در میان جان من امان 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 من هزار امان فغان من بریده ای امان من بریده ای امان من
فرشید جان مسئولین ما کارشون خیلی هم خوب بلدن.
بله.
این وصله ها اصلا به مسئولین گل و بلبل ما نمیچسبه.
کدوم وصله ها
دارید؟ مقصر اصلی تویی که این برنامه رو ول میکنی میری.
آقا چی؟
بعد یه هفته که برمیگردیم میبینی که یه فاجعه بشریت تو کشور رخ داده. آقا جان لطفاً این برنامه رو ترک نکن و وقتی برمیگردی اتفاق فاحشی برای هممون بیفته. حتما باید هممون بمیریم تا تو بهت ثابت چی با رفتن نکنه. تو اتفاق خیلی بدی برای این کشور میفته. اه مرسی،
دست شما درد نکنه. خب لازمه، من میدونی من لازمه گاهی برم قدرمو بیشتر بدونین دیگه. به قول شاعر گفته بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم، باشد که نباشیم و بدانند که بودیم. بله عشان حس بکنم الان بیشتر از همیشه قدرم میدونیم، یک حالی میده ذوق دارم میکنم. ملینا تو هم برو یه وقتایی، انقدر قدرتو میدونم، برو یه دفعه بذار برو شهرام، تو نری یا نه علاقی شلوغش نکنی بری شهرام، بره هیچی از هیچی به هیچی کلن اینجوریه، یعنی شهرام بره یعنی تمومه دیگه، هیچی برنامه خدا بده. دوستان عزیز گلاب بروتون، انتخابات مجلس هم هفته پیش برگزار شد و حماسه که چرس کنم اون حضور رنگ رو رفته و شلوول علاقمندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خورد. حتما یادتونه دیگه، آقاشون بنده خدا چند روز قبل از اون حماسه شلوول به التماس افتاده بود برای اومدن مردم به پای صندوق ها. دلیلش هم میدونین که چی بود؟ این بود،
چون پای آبروی نظام در میان است.
بله، اما خب ظاهرا مردم خیلی گوششون به این حرفای آقای نظام بدهکار نبود و در یک حماسه عجیب طبق آمار رسمی که خود عزیزان دادن بیرون، 60% مردم روی معظمله رو تو جوب انداختن، نیومدن پای صندوق و کم فروخترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، در حالی که خیلی ها میگفتن بابا وقتی این ویروس کرونا داره تو مملکت بیداد میکنه اصلا شما نباید مردم رو وادار کنی که بیان تو این تجمعات اینجوری شرکت کنه. خب گوش کسی بدهکار نبود دیگه. فردای انتخابات خب خیلی ها نشسته بودن ببینن وزارت کشور درصد مشارکت رو چقدر اعلام میکنه، اما تو دو روز بعدش هم اعلام نشد و این در حالی که حالا تو انتخابات سال 88 اوس محمود آخر شب روز انتخابات نتیجه رای گیری هم مشخص شده بود، اوستا داشت دور افتخارش هم میزد دیگه، درصد مشارکت که دیگه 3 سوته دیگه با محاسبه تعداد تعرفه های مصرف شده به دست میاد دیگه. اما به نظر میاد که برادر تو وزارت کشور و مراجع بالاتر نشسته بودن هی رقم واقعی رو هی نگاه میکردن، هی سر تکون میدادن، هی نگاه میکردن، میگفتن ای اینه واقعا رقم واقعی، چیکار کنیم آقا خوشش بیاد حالا. چون حتی گزارش غیر رسمی هست که میگه رقم واقعی مشارکت حدود 20-25% بوده و دوستان اون همه طولش دادن تا بتونن عدد سازی کنن به بالای 40% برسن، در حالی که به نظر من اصلا دلیلی نداشت که دلیل میتونستن همون شب بیان اعلام کنن مشارکت مردم 99.9% بوده تموم شده رفت پیکارش. کسی هم مثلا میرفت میگه آقا من خودم و جد آبادم و تمام وابستگان سببی نسبی و اینا اصلا رأی ندادیم، چجوری شما به 99.9% رسیدید؟ اگه کسی این حرفو میزد جوابش همین بود که شما اتفاقا همون جزء همون 0.1% هستید که رأی ندادن. چیز عجیبی نیست، خیلی راحته. خلاصه نتایجم در اومد، تو تهران سردار دکتر خلبان شهردار سابق غالیباف نفر اول شد که خب جای تبریک و کل کشیدن و اینا داره، چون میدونی که این بنده خدا هم بدتر از محسن رضایی میرقائد یه 2000 تایی انتخابات شرکت کرده بود ولی ناکام مونده بود، ولی خب این دفعه بالاخره رأی آورد و همونجوری که قبلا هم گفته بودیم ایشون اصلا دلخوش به این مقدار نیست و به طرز شدیدی علاقه داره رئیس جمهور بشه و البته خب اون که نشد، حالا برها الان به طرز عجیبی علاقه داره رئیس مجلس بشه که ایشالله برسه بهش. کلن هم اون جناح خشن و عصبانی نظام با همین 2003 رأیی که به صندوق رفت اکثریت مجلس رو گرفت و به نظرم یک مجلس بسیار دیدنی و برنامه طنز پسندی رو ما در 4 سال آینده در پیش خواهیم داشت که خب ما هم قول میدیم حتماً مبسوط در خدمتشون باشیم. عزیزان اصلاح طلب و میانه رو و فراکسیون امید و اینا هم نه اینکه تو این 4 سالی که تو مجلس بودن خیلی خیلی زحمت کشیدن، به زودی با تموم شدن مجلس فعلی میرن رو نیمکت ذخیره نظام و البته پیش بینی میشه با انگیزه قوی معظم له برای یک دست کردن نظامش دیگه یا نوبت به اینا نمیرسه یا نیستن که برسه دیگه، بعد ببینیم چی میشه دیگه.
تو شدی دلیل این که فراموش میکنم دردامو، در گوشت میزنم حرفامو، توی چشمات میبینم فردامو، تو شدی دلیل این که دل من از همه دوره، امشب یادم میمونه نم نم بارون میزد قدم زدیم به سمت خونه، بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه، بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش هم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه.
بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر از برلینال با ماست.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک جان سلام.
سلام، خوبین؟
قربونه، تو خوبی؟ چه خبر؟
قربانم.
شلوخ بلوغه ها، چه خبره؟ کرونا نگیری؟ کرونا رو بپا.
آره اینجا مثل که هنوز نیومده همه، ولی خیلی میترسن دیگه.
آره خب یه ذره
میترسن.
آره دیگه خب مشخصه،
هر فیلمی نگاه میکنن همه میرن دستشوی دستاشون رو میشون.
خب بگو ببینیم چه خبر. آره. از برلیناله، از چه فیلمایی دیدی خودت و حال و هوا چطوریه در برلیناله امسال؟
حال و هوا که واقعا این ویروس کرونا تاثیر گذاشته، میتونیم بگیم که نسبت به سالهای پیش یه مقدار خلوت‌تر بوده جشنواره برلین. یعنی اگر مقایسه کنیم با چند دوره گذشته، واقعا به نسبت حضور چهره‌های مخاطبان و حتی مهمانان جشنواره کمتر شده، به چشم هم میشه احساس کرد.
درسته.
البته در کنارش این اتفاقاتی هم که تو شهرهای مختلف آلمان افتاده، چند حمله‌ای که رخ داد تو همین هفته ها تاثیر گذاشته.
درسته.
و کلا همه جای دنیا به نظر میرسه که کل اون گرده همایی‌هایی که قرار تعداد آدم زیادی شرکت کنن تحت تاثیر، حتی برخی این احتمال میدادن که کل جشنواره به تاخیر بیفته یا برگزار نشه، اما خب برگزار کردن. سالام که به روزهای آخرش داره میرسه، روز شنبه برگزیدگانش معرفی میشن و خب جشنواره مهمی بوده برای سینمای ایران و سینماگران ایرانی. تعداد زیادی فیلم داشتیم به نسبت اگه میخواستیم مقایسه کنیم با دوره گذشته.
کیا بودن امسال؟
مهمی هم بودن. خب مهمترینش که فیلم تازه محمد رسولوف شیطان وجود نداره در بخش مسابقه که فردا تازه نمایش ها شروع میشه، آخرین فیلمیست که در بخش مسابقه نمایش داده میشه، خیلی هم شانسش زیاده با توجه به مضمونی که داره. خیلی فیلم میتونیم بگیم از جنبه‌های تا به حال دیده نشده‌ای در سینما ایران داره، داستان‌های مختلفی رو مرتبط با موضوع اعدام و کسانی که حاضر نیستن این حکم رو اجرا کنن روایت می‌کنه. تو این فضای فعلی خیلی فیلم مهم محسوب میشه.
خودت دیدی فیلمو؟
خب خیلی من فیلمو دیدم، هنوز که پیش هنوز نمایش فیلم نشده، در بازار جشنواره فیلم کن نمایش داده شده بود. دیدم فیلمو، یکی از فیلمای مهم چند سال اخیر و حتی میتونیم بگیم سینمای بعد از انقلاب ایرانه که این مفهومو داره مطرح میکنه. کمتر ما داشتیم تو فیلمهایی که در واقع یک موضوع مهم اجتماعی رو از یک منظری بیاد بگه و بگه که همه قرار نیست مامور مالیور باشن، هر کار بعدی که میگن رو با انجام بدن، یه جایی آدم ها دیگه باید وایستن. این حرف خیلی حرف مهمی کمتر فیلم میداشت.
فکر میکنی شانسی داره امسال در اختتامیه؟
فکر میکنم با توجه به فیلم های دیگه که دیدم تو بخش مسابقه اصلا فیلم کم شانسی نیست، هرچند خب سلیقه داوران مهمه. من فکر میکنم با توجه به مجموعه فیلم و ساختار خیلی قدرتمند سینمایی که داره، حالا اگه نگیم که خرس طلایی بگیره، احتمالا تو مراسم اختتامیه یه جایزه یا خواهد بگیره.
درسته. دیگه از فیلم های ایرانی دیگه چیا بودن؟
فیلم‌های ایرانی دیگه داشتیم دیگه، ترکیب مختلفی داشتیم از میان فیلم‌هایی که از ایران اومده بودن و فیلم‌هایی که خارج از ایران سینماگران ایرانی ساخته بودن. از فیلم‌هایی که از ایران اومده بودن غیر از خود فیلم محمد رسولی دو تا فیلم دیگه داشتیم. فیلم یلدا مال مسعود بخشی بود، بخش فرعی نصر به نمایش در اومد.
درسته.
فیلم ناما مال نادر سایی‌ور که تو بخش اینا فرعی فرون به نمایش در اومد. هر دوی این فیلم ها خیلی متفاوت بودن از هم دیگه. فیلم نامو اونم یه فیلم جسورانه خیلی قابل توجهی بود که رد پای حضور جعفر پناهی هم در فیلم دیده می شد، تدوینگر فیلم بود خود آقای سایی‌ور که کارگردان فیلم هست. دو سال پیش هم تو فیلم سروق آقای پناهی نامش به عنوان نویسنده مشترک فیلم نامه دیده می شد.
درست.
فیلم بگیم یک کار گروهی بود. این فیلم هم حضور نهادهای امنیتی و نظارتهای امنیتی رو بر شهروندان ایران، شهروندهای معمولی نشون میداد که خب این هم تو فیلمهای ایران ما کمتر دیده بودیم. برعکسش فیلم یلدا خیلی فیلمی بود که تو چارچوبای مرسوم فیلمهای اصلی ایران تولید شده بود، سال گذشتم تو جشنواره فجر نمایش داده شده بود، اما خب چون مفهوم موضوع قصاص رو توجه قرار داده بود اینجا هم تماشاگران براشون مهم بود. یه دختر جوونی متهم به قتل همسرش میشه از راه ازدواج کوتاه مدت یا همون سیغهی که خودمون میدیم، اینا چیزاییه که برای تماشاگر بین‌المللی جذابه و خب نمایش های فیلم هم شلوغ بود. اما خب برای یک کسی که در واقع فیلم‌های مختلف ایران رو دنبال کرده باشه میتونیم بگیم که تو سال‌های اخیر این داستان و موضوع قصاص تو چند تا فیلم مختلف مطرح
شده.
سه تا فیلم
ایران از ایران سه تا فیلم گفتی حضور داشته در بلند.
سه تا فیلم بلنده، دو تا فیلم کوتاهه که داخل ایران ساخته شدن، اما سینماگران ایرانی مقیم خارجی کشور دو تا فیلم دیگه داشتیم که اونا هم فیلم های خیلی جذابانه قابل توجهی بودن. یکی فیلم پری بود ساخته سیامک اعتمادی که به عنوان نماینده یونان در جشنواره تو بخش فروم نمایش داده شد.
درسته.
اما کاملا زبان فیلم فارسی بود، شخصیت های فیلم در واقع شخصیت ایرانی بودن که می اومدن به یونان. اونا هم مسائل و پسینه های سیاسی اجتماعی رو تو فیلم خیلی پررنگ مطرح میکرد. و دیگری فیلمی بود به نام بدین احساسات سخت، ترجمه سختی داره فیلم اسمی که داره، مال یه فیلمساز خیلی جوان به نام فراز شریعت اون تو آلمان تولید شده.
آها.
که در واقع رابطه دو تا پسر ایرانی همجنسگرا رو تو آلمان داره تعریف میکنه، یکی از نسل دوم مهاجران ایرانی و دیگری کسی که تازه اومده آلمان و کمپ پناهندگان هست.
درسته.
و این رابطه ای که شکل میگیره زیر بستر در واقع موضوع همجنسگرایی که توش همه این مسائل و مشکلات اقلیت بودن تو جوامع مختلف رو داره مطرح میکنه، اونم زبون بخش زیادی از فیلم فارسیه و برای بینندگان فارسی هر دوی این فیلم‌ها که خارج ایران تولید شدن خیلی میتونه جالب باشه که بدون قواعد مرسوم و اون نظارت‌های ایران مثلا یک موضوعات خیلی تابه ها کم تردید شده ای رو روایت کنن، یکی موضوع همجنسگرایی، یکی موضوع مذهب و تقابل فرهنگ و و میتونیم بگیم چند تا فیلم مهم داریم که سال آینده احتمالاً
بله. بابک، غیر از فیلم‌های ایرانی، حالا چه در داخل از ایران، داخل ایران چه خارج از ایران، دیگه از اسامی بزرگ کیا بودن امسال در برلیناله و اصلا مهمون‌های امسال برلیناله کیا بودن؟
چه نام‌های بزرگی که حالا برای بینندگان انبوه سینما تو کل دنیا شناخته شده باشن. مثلا دیروز فیلم داشتیم با بازی خاویر باردم و الفانین که خب دو تا بازیگر خیلی شناخته شده آمریکایی هستن، در فیلمی که ساخته سالی پاتر فیلمساز انگلیسی هست اومده بودن تو برلین حضور داشتن. همین الان از میشه اولند هم فیلمساز شناخته شده هست در دنیا، فیلم تازه ای از خودش نمایش داد. چهرهای شناخته شده سیاسی اگه بخوایم بگیم، خانم هیلاری کلینتون اینجا بود در برای رونمایی از مستندی که اصلا به نام هیلاری ساخته شده و تو برلین برای نخستین بار نمایش داده شده بود. از این نظر بخوایم بگیم نمایش شناخته شده برلین کم نداشت، هم تو حوزه سینمایی هم تو حوزه سیاسی که خب حضور داشتن، در جشنواره شرکت داشتن و مضامین مهم سیاسی اجتماعی دنیا هم تو فیلم‌های مختلف جشنواره حضور داشتن. معمولا برلین طوری انتخاب میکنه فیلم ها رو که در مورد موضوعات مختلف دنیا که الان داره در مورد صحبت میشه حرف زده بشه. مثلا قرار دختران سعودی از عربستان یه مستند خیلی جذاب بود که یکی از دخترانی که فرار کرده بود خودش از این روند فرار با موبایلش فیلم گرفته بود و ما واقعیتی که رخ داده بود و کامل میدیدیم.
درسته
که اصلا حتی خانواده فرد، شخصیت های واقعی داستان، یا مثلا جنبش میتو مرتبط با زنان هم که تو یکی دو سال اخیر خیلی سر و صدا کرده اینجا نمایندگی داشت، فیلم هایی ساخته شده مرتبط با این موضوع. و در واقع میتونیم بگیم که جنبه های مختلفی از تحولات سیاسی اجتماعی روز دنیا تو جشنواره فیلم برلین نمایندگی داشت و فیلم هایش رو میدید.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک عزیز، خوش بگذره، فیلم های دیگر هم ببین، بعد بیا برامو تعریف کن. هفته دیگه از برنده های این جشنواره بیشتر صحبت میکنیم با هم.
قربانت.
خدا نگهدار. All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. I think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on and I think you should be something that I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. But I've been so caught up in my job, I didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way
فرشید جان، این ویروس کرونا باعث شده که مسلمانان و کفار به اتفاق نظر برسن که این الکل لامصب عجب چیز خوبیه.
آخ،
یعنی اینقدر الکل کمیاب شده که اصلا یه وضعی. خود من یه شیشه آبشنگولی داشتم، دوره نمی‌کردم اشنا مامان بابام بدم که، ولی از وقتی ویروس کرونا اومده با افتخار من اینو برنم نشونه مامان بابام دادم و
اونام
خیلی استقبال کردن و خلاصه صلوات فرستادیم به روح رازی جان دیگه.
باریکلا، یعنی تهدیدها رو شما اینجوری به فرصت تبدیل کردین. اینه خوب استفاده دوگانه هم میشه کرد ازش دیگه، یعنی هم درونتون رو صاف کنین باهاش، هم اگه از این درصد بالا خوب هست که بیرونتون هم میتونین ضد عفونی کنین دیگه. اصلا دشمن کرونا خود خودشه، به خدا. نوش نوش. دوستان عزیز، خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، آیت الله تبریزیان یادتونه دیگه، آیت الله تبریزیانو بله همون پدر طب اسلامی معرف حضورتون هست دیگه، همون شیخی که راه درمان همه دردا رو با طب اسلامی داره، بلد همه رو، چند وقت پیش کتاب مرجع پزشکی رو آتیش زد، کلی جنجال درست کرد، همون اوشون. بله بعد از اون جنجالا ملت خب حمله کردن که اگه مردی بیا برو چین، بیا برو کرونا رو درمان کن، که میگیم همه کارا رو در همه چیزا رو با طب اسلامی درمان، بیا برو چین اونا رو درمان کن دیگه، که حاج آقا خب به نوک نعلینش هم نگرفت، نشست به ادامه درمان مسلمین. اون وسط هم چون دلش به حال مردم کرونا زده چین یه خورده سوخته بود، فقط یه نسخه عمومی داد برای همه مردم چین، یه نسخه عمومی برای همه نوشت داد دست سفیر چین تو ایران. تو نسخه هم 3 قلم داروی تقویت سیستم ایمنی بدن، داروی جامعه و روغن گل بنفشه پایه کنجد، اینو نوشت که برن استفاده کنن درمان بشن. حالا اینکه توی چین هنوز بساط کرونا جمع نشده، خب این نشون میده که احتمالاً یا کلاً به نسخه عمل نکردن یا ناقص عمل کردن یا چینی‌ها فارسیشون خوب نبوده، وگرنه نسخه شیخ عباس تبریزیان مشکل نداشته که. ولی خب به هر حال از قضای روزگار کرونا که دید شیخ نمیره چین، خودش دیگه پاشد اومد ایران دیگه، خود کرونا اومد دیگه صاف تو سینه عالم و دانشمند مملکت وایس ببینه زوری کی بیشتره. آیت الله تبریزیان هم واقعیتش که خیلی چغر بد بدن اومد به میدون و اعلام کرد مردم برای درمان این بیماری شبها قبل از خواب 1 پنبه را در روغن بنفشه چرب کنند و استعمال بفرمایند، یعنی دیگه چیز کنن دیگه، شیاف کنن. من اجالتاً ببخشید، خب چون رادیو رسانه است و دستبالمون هم بسته است، تصویری هم نیست بخوایم نشون بدیم بهتون، من فقط اجالتا شما رو با تصور کردن چند صحنه از به هر حال همین این صحنه، همین که اینجوری میشه که ویروس کرونا میره گم میشه، میخوام تصور کنین دیگه، شما تصور کنین چند صحنه از راهکار بنفشه‌ای این آیت الله تبریزیان، من میخوام شما رو تنها بذارم و لحظه رکب خوردن ویروس کرونا از جایی که فکرش هم نمی‌کرد. من البته می‌دونم دلم 1000 را میره در این مسیر، واقعا میگم شاید و خدای نکرده فارسی چینی ها خوب نبوده، پنبه آغشته به روغن بنفشه جای دیگه ای استعمال کردن، مثلا کردن تو دماغشون، ممکنه دیگه، خب دماغ جاییه که ویروس کرونا بهش نزدیکه، میدونین غافلگیر نمیشه، ولی خب اون منطقه، اون هم اون منطقه ردخور نداره، ولی ورود روغن بنفشه از اون نقطه حتما باعث گیج شدن ویروس میشه. البته اینم بگم راههای درمانی دیگه ای هم برای این بیماری اعلام شده که خب مهمترینش اسفندود کردنه، که حتی دیده شده تو گروه های مختلف تلگرامی واتسپی دارن برای قرار ملی اسفندسوزی یا اسفندود کنی برنامه ریزی میکنن، که همه با هم همگی توی یه روز و یه ساعت خاص تو ایران اسفندود کنن، کل مملکت استریل بشه، کرونا بره پی کارش. که حالا من خودم شخصا پیشنهادم چهارشنبه سوریه، چون به هر حال هم دود و اینا هم هست گم میشه دیگه، اسفندمون لاماها گم دود میکنیم، به هر حال کل مملکت استریل میشه، کرونا میره به درک. اگه والا به من باشه، راستیتش من این روش دومو انتخابم، این روش دومه، روش دومو من ترجیح میدم. خب قبول کنین اون روش بنفشه‌ای پدرت به اسلامی دادن اون یه حال خاصی داده دیگه، میدونین خیلی جالب نیست دیگه، حالا من لازمی توضیح بدم. بیاین ما همه با هم بریم اسفندود کنیم، همه بریم دنبال اسفندود کردن، بعد شیخ عباس تبریزیان هم بره دنبال روغن بنفشه و پنبه و اینا، نتیجه‌ش هم بعد بیان بهمون بگن. والا به خدا ما رو وارد این بازی‌های پیچیده و کثیف و چرب و چیلی نکنین، اصلا چه کاریه، اونا واسه خودتون بمونه، برای خودتون.
بنفشی بنفشی دریو کنار اومد، بنفشی بنفشی به جوی بار اومد، ساقی شرابم ده شراب.
توجه. مؤسسه عقیدتی طبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان، متخصص طب اسلامی و سوزاننده کتب پزشکی غرب، دوره‌های آموزشی مقابله با کرونا را برگزار می‌کند. با شرکت در این دوره‌ها، با توکل به ائمه اطهار و با روش‌های طبی ابدایی اسلامی به جای روش‌های غربی در برابر کرونا ایمن شوید. دوره‌های آموزشی استفاده از شیاف پنبه آغشته به روغن بنفشه، آموزش روش صحیح اسنیف انبرنسا برای مقابله با عفونت کرونا، دوره‌های ویژه استریلیزاسیون محیط با استفاده از دود اسفند، آشنایی با مفاهیم طب زیارتی و ذریح درمانی، ارسال امامزاده سیار برای شفای بیماران اورژانسی در اسرع وقت. با مؤسسه عقیدتی طبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان به فضل خدا و توکل به پنج تن دیگر نگران کرونا نباشید. مؤسسه عقیدتی طبابتی پروفسور آیت الله تبریزیان.
آقا یاسر دیگه با این بیت آقا مقدادینا رفت آمد نکنیم.
چی شده بنت الهدا جان؟ کم بصیرتی چیزی کردن؟ با عوامل فتنه خدای نکرده سر و سری دارن؟
آقا یاسر نه من برای نماز جمعه فردا وسایل پیشگیری برده بودم برای همساده ها، بعد این منزل آقا مقداد همچین با دست زد زیر سینی لوازم پیشگیری از کرونا.
ده آخه این چه کاریه؟ چرا بنت الهدا جان؟ اتفاقی چیزی افتاد؟ حرفی چیزی شد؟
آها یاسه اینا رو ببین شما.
اینا چیه؟ اینا که پنبه است.
آقا یاسه این پنبه ها را دونه دونه با همین دستای خودم گرد کردم، با روغن بنفشه ورس دادم.
بله بله فهمیدم، این بسیار چیز خوبیه. اینها را برده بودی که اینطور شد؟
آقا یاسه اینا را چیدم توی سینی، بردم در خانهشون، گفتم اینا رو آوردم که انشالله برای پیشگیری از کرونا استعمال کنید برای نماز جمعه فردا. اول فکر ماسکه، یکی برداشت تشکر کرد، بعد گذاشت جلوی دهانش.
چقدر سهم سطح دانش کمی دارن خانم اینا.
آقا یاسه بعد که برایش توضیح دادم که چطور استفاده کنن، یکو ناراحت شد و زد زیر سینی پیشگیری.
الهی قربانت بشم بنت الهدا جان، واقعا در راه ترویج علم و سلام مردم اینطوری باهات برخورد کردن.
آقا یاسر ایشالا کرونا بگیرن همشون.
نگو بنت الهدا جان، اینها به خاطر کمبود اطلاع رسانیه. فردا من خودم با آقا مقداد صحبت میکنم. بیا الان این پنبه ها رو هم که زحمت کشیدی درست کردی بده، من خودم استعمال میکنم.
مرسی آقا یاسر. همه رو با هم استعمال نکنی.
نه نه
دکتر آیت الله تبریزیان گفتن روزی یکی حالا به شادی و سلامتی استفاده کنی آقا یاسه. چقدر خوبی تو.
خیلی ممنونم دلت آجام.
تاب بنفشه میدهد قره مشکسای تو، چه می‌دارد خنده دل و شای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خویش را نسوز، که سر سر می کند شب همه شب دای تو. تاب بنفشه می‌دهد طره مشکسای تو، پرده غنچه می‌دارد خنده دل و شای تو.
خب من یه سوالی ذهنم رو مشغول کرده، این آیت الله تبریزیان فرمودن که روغن بنفشه بکنیم تو مقعد ما جلوگیری از کرونا.
بله
دقیقا این روغن رو سر چند هزار تا باید عوض کنیم. کسی میدونه بگی؟
از دست تو.
هیچی موزیک شما برادی. آقا شهرام نگاه نکن منو، هر 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 میخنده نگاه میکنه تو سکوت. خدا چی بگم از دست شما، واقعا نمیدونم چی بگم. خب ملینا.
بله بله من همینجا.
خوبی؟
خوبم شما خوبی؟
خنده هات هم شو.
بله
من چند وقت نبودم، تولد دار تنها رفتی عمل دیگه. بیا بگو الان ببینیم چی داریم امروز.
بریم سراغ یکی از خواننده های محبوب راک، جناب کریس مارتین، که ضمن خوانندگی نوازنده و مؤسس گروه کولد پلی هم بودن ایشون، یعنی هستن هنوزم
هستن.
بله بله.
آقای کریس مارتین.
بله.
مؤسس گروه کولد پلی.
بله بله.
رشته دانشگاهیش انگار تاریخ باستان بود.
آره توی دانشگاهش هم اتفاقا با همین بچهای گروه کولد پلی آشنا شده و این گروه با هم دیگه تشکیل داده بودن.
این جناب کریس مارتین گیاهخوار هم بوده ها ملینا؟ گفتم برات مهمه بگم بهت.
میدونم، مرسی گفتی.
میدونستی خودت؟
بله بله، ولی خب دیگه نیست متاسفانه.
ای چرا نیست؟
والا کریس مارتین و خانم گوینت پالترو وقتی سالها با هم بودن، یه قدیما
وجتریان بودن.
آره قدیما با هم بودن، بعد وجتریان بودن، یعنی همون گیاهخوار بودن. از سال 2014 از هم دیگه جدا میشن. بعد من نمیدونم چرا این جناب کریس مارتین هم کلا ترک گیاهخواری،
برمیگرده به گوشتخواری. گیاهخواری رو با خانم گوینت پالترو با هم چیز کرده بودن.
آره دیگه ترک
اونو که ترک میکنه گیاها رو هم ترک میکنه.
همین دیگه واقعا. من اصلا
چرا واقعا
من نمیفهمم،
این مجبور بوده همه این سالا گیاهخوار بشه؟
والا هی میگن تو مسائل خانوادگی دخالت نکنین، ما هم نمیکنیم دیگه. من نمیدونم
چرا دخالت میکنیم واقعا.
دیگه مجبورم دیگه، هیچی نگم دیگه. تازه ایشون سال 2005 از طرف انجمن پتا یا همون بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات به عنوان سکسی ترین گیاهخوار انتخاب شده بوده.
بابا به حال دیگه آدما عوض میشن دیگه.
بابا
اینجوری میشه. حالا میخوای یکم هم از کار هنریش بگیم؟ کلا رفتیم سراغ رژیم غذایی این بنده خدا گیر دادیم.
مهمتر خب کریس مارتین با گروهش همین کولد پلی 8 آلبوم منتشر کردن، 54 تا هم تک آهنگ خونده. از 12 تا کار هم جدا از گروه کولد پلی با خواننده‌های مثل کانی وست، دکتر دری و چند نفر دیگه انجام داده. آخرین آلبوم این گروه هم نوامبر 2019 منتشر شد.
بله کریس مارتین امسال 43 ساله میشه، تولدش مبارک. بریم این قسمت از ترانه اورفنز با صدای کریس مارتین از گروه کولد پلی بشنویم.
Let's go.